تا فروتنی متاسفانه. هیچ کس با فروتنی با هم برخورد نکرده. ممنونم از این برنامه بسیار خوب شما. خدا.
که فروتن و با تواضع باشه، احترامش پیش همه زیاده. سعی کنیم با تواضع و با مهربانی و فروتن رفتار کنیم.
من فروتنی را از مرحوم پدرم آموختم. سواد آنچنانی نداشت ولی واقعا برای ما یه معلم اخلاق بود و همیشه میگفت یک سوزن به خودت بزن، یک جوالدوز به دیگران. همیشه با مردم با مهربانی و محبت صحبت کن، با احترام صحبت کن تا دیگران هم باهات با مهربانی و صدق و صداقت صحبت کنن. همیشه رو راست باش، سعی کن نامت به خوبی بمونه تو عالم و همه بدین که ازت یاد کنن و کاری کن که هم خداوند از تو راضی باشه هم بندگان خدا. و این درسی بود که من پدرم آموختن. با تشکر، جاسم هستم از آبادان.
حدوداً یکی دو ماه قبل بود یه جلسه‌ای در بنیاد شهید استان داشتیم. معاون سیاسی امنیتی استاندار آقای شوشدری که فرزند سردار شوشدری شهید والا مقام بود، ایشون تو جلسه بودن. بعد از جلسه من گفتم کاری دارم، که واقعاً متواضعانه اومدن جلو و پیشونیمو بوسیدن و گفتن هر برنامه‌ای داری، سوالی داری به من بگو. وقتی دیدم یک کسی در یک جایگاهی قرار داره و مسئولیت داره، این گونه متواضعانه میاد و میگه صحبتاتو بگو تا هم بشنوم، واقعا لذت بردم. و مسئولین ما باید همه این گونه باشن و این تواضع و فروتنی اونهاست که مردم رو مجذوب اونها خواهد کرد.
سلام، وقت بخیر، خدا قوت. فقط میخواستم عرض بکنم افتادگی آموز گر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. با تشکر، خدا نگهدار.
بسیار سپاسگزاریم از همه شما همراهان عزیز و ارجمند. اما ارتباطمون برقرار شده با استاد بزرگوارم جناب وجد الاسلام و مسلمین حاجی سلکی عزیز. سلام، روز شما بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. جناب حضرای عزیز، خدمت شما و یکایک شنوندگان نازنین و پیشانی بلند این برنامه از ارادت و شاد باشه این ایام رو
دارم. سپاسگزارم حاجی سلک. فروتنی و تواضع موضوع برنامه امروز ماست. ما با چه بکنیم که فروتن باشیم، متواضع باشیم در جامعه، و بعد این فروتنی و تواضع چه تأثیر فردی و اجتماعی داره؟
والا برای اینکه آدم فروتن باشه باید خودشناس باشه، خودمون رو بشناسیم. واقعش ما پر از نادانیم، پر از ناتوانیم، پر از عجزیم. آغازمون، پایانمون، محدودیت هامون، نادانی هامون، مجموعه اینها رو اگر توجه کنیم جایی برای گردن کشی و خودبینی و اینها باقی نمیگذاره. ما غرور بهمون نمیاد. ما اساساً ساختار وجودیمون با فروتنی است و اساساً وجود آدمی اگر یک خودشناسی آگاهانه‌ای داشته باشه و از خودش یک تصویر روشنی داشته باشه، امیرالمومنین فرمان فرمان تعجب میکنم از کسی که اولش نطفه است، آخرش هم جیفه است، مرداره و بین این دوتا هم حامل العذره است. بالاخره غذاهایی که میخوریم بعد از این مدتی باید ببریم تحویل WC بدیم، یه بخش خودمون رو جا به جا داریم میکنیم. اولش که نطفه است، آخرش هم که مرداره، این وسط هم که این آلودگی ها رو داره جا به جا میکنه. امیرالمومنین هم همچون کسی اصلا کیفه یتکبر و این چرا خود برتربینه، این چرا همین به این شرایط فیزیکی و ظاهریش نگاه کنه باید سرش رو بندازه پایین.
بله.
و اساسا خود برتربینی از توهم میاد، اینکه انسان گمان کنه بپندارد که دیگه گفت پستر آمد پوستین رنگین شده که این منم طاووس علیین شده.
بله.
اینکه فکر کنیم خبر یا یه چهار تا به به چهچه شنیدیم، یه 2000 پول تو جیبمون بود، یه قرون اطلاعات عمومی داشته باشیم، سنار عبادت کنیم، فکر کنیم نه خیلی چیز مهم نیست. برای اینکه به فروتنی برسیم واقع‌بین باید باشیم و اینا رو مقایسه کنیم با کسانی که تو همین موضوعاتی که ما فکر کنیم کسی هستیم و چیزی هستیم، مقایسه کنیم با اون آدم‌های سرآمد، یعنی سنگریزه وجود خودمون رو کنار قله دماوند انسان‌های بزرگ بگذاریم و گفت چو خود را به چشم حقارت بدید صدف در کنارش به جان پرورید. یعنی اون وقت ما از فروتنی به بزرگی میرسیم نه از گردن کشی. به هر حال گفت همه چیز از کلوفتی پاره میشه، همه چیز از نازکی پاره میشه، گردن از کلوفتی. یعنی وقتی که فکر کردیم کسی شدیم چیزی شدیم، حتی برای زن بچه‌مون همون وقت از چشم میفتیم، همون وقت سقوط میکنیم. و تاریخ دیکتاتورها، تاریخ مستبدین، تاریخ وارونه و واژگونی است که اینها رو که ببینیم واقعا میبینیم مثلا ما جای فروتنی نداریم. اینکه امیرالمومنین امام سجاد و در آستانه ولادت امیرالمومنین هستیم، اینجوری خودشو پیش خدا لت و پار میکنه، میگه خدا اصلا، امام سجاد به خدا میگه خدا اصلا از من بدترم داری تو؟ من یکونو اسفع حالا منین انا نقل تو علا مثل حالی الا قبری. این که امام سجاد به خدا عرض میکنه، یا امیرالمومنین میگه انا ذره و ما دون ذره، میگه خدا من کوچیکم از کوچیکم کوچیکترم. هیچ اگر سایه پذیرد ما همون سایه هیچی. به هر حال واقعش مردم شریف و عزیز، شنوندگان نازنین، اینو به خودمون یادآوری کنیم که ما کسی نیستیم. اگر بخوایم کسی بشیم از فروتنی، و میگن تواضع تنها نعمتی که کسی بهش حسادت نمیکنه.
بله.
اگر خواستیم بزرگ بشیم و بزرگی کنیم، نه اینکه خود بزرگی بودن مهم ها، نه، بندگی کنیم، فروتنی کنیم، تواضع کنیم. خدا در بزرگی رو در تواضع گذاشته و در تکبر حقارت رو گذاشته. عرض میکنم یعنی ما اگر متکبر باشیم، حتی برای همسرمون، برای پدرمون، برای فرزندمون، از چشم اونا افتادی. غلطه. این قوانین عالم رو خدا مثل همین قانون فیزیک، مثل قانون جاذبه اینجوری طراحی کرده که اگر فروتنی راه بزرگیست، وقت چیکار کنیم به فروتنی برسیم؟ عرض کردم یکیش مقایسه خودمون در مسائل معنوی، در سرمایه های انسانی با بزرگان. یکی دیگرش هم مرور خودمونه که بالاخره این گرد و خاک ما خواهد نشست، این کر و فر ما به پایان میرسه و اینا تمام میشه، چیزی باقی نمیمونه تهش، هیچ در هیچ. و اگر اینو یادآوری کنیم، لذا قرآن که خواسته ما رو تربیت کنه، یک سوم از آیات قرآن راجع به مسئله رفتن ما از این عالمه، مسئله معاده، که بابا اینجا نمیمونی، نیستیم، اینجا تمام میشه. گفت از آن سرد آمد این کاخ دلاویز، که تا جا گرم کردی رویدت خیز. و اینجا خلاصه جای موندن نیست، به قول امیرالمومنین اینجا دار مقر نیست، اینجا دار ممره، اینجا برای عبوره. به هر حال این حرفا که گفتم، خودم انشاءالله شنونده اول همین حرفان باشم و این نفس خوابناک غافل خیش انشاءالله قدری به خودش بیاد و بفهمیم قیافه گرفتن، قمپوز در کردن، صدامونو برای این اون بالا بردن، نمیدونم اینا به ما نمیخوره، اینا ما به این اینا با وجود ما ناسازگاره. ما فروتنی کنیم و مخصوصا در برابر حق، فروتنی کنیم، بزرگ میشیم
انشاءالله. خیلی خیلی متشکرم حاجی سالک عزیز، امروز هم بهره بردیم از صحبت‌های شما، موفق و معید باشید. التماس دعا
میکنم، خدا ناصرتون باشه و روز پدر رو هم پیشا پیش تبریک میگم. یا علی مدد،
خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز به افق آفتاب هم به پایان رسید. سرکار خانم اعظم ساکی شنونده خوبمون سه بیت از مثنوی حضرت مولانا برای ما فرستادن، این سه بیت رو میخونم و با همه شما خداحافظی میکنم تا فردا و به افق آفتابی دیگر. آب از بالا به پستی در رود، آنگه از پستی به بالا بر رود. گندم از بالا به زیر خاک شد، بعد از آن او خوشه و چالاک شد. از تواضع چون زگردون شد، به زیر گشت جزء آدمی، حی دلیر. خداحافظ.
روزتون بخیر باشه عزیزان. در این نیمروز زمستانی همچنان با شما همراه هستیم از رادیو ایران و امیدواریم تمامی روزها و هفته‌ها و ساعات و لحظات ایران امروز پر از روشنایی باشه.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام میکنم حضورتون، درود ویژه من رو پذیرا باشید. خوشحالم که مهمان ما هستید در برنامه ایران امروز تا ساعت حدود 13:30 به موضوع اقتصادی رو با شما در میون میذاریم و همینطور با مهمانانمون و اون نقش اقتصادی ایران و روسیه است و تأثیری که میتونه روابط ایران و روسیه بر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بذاره، موضوعی که در برنامه امروز با کارشناسان درباره صحبت خواهیم کرد و مشارکت شما رو هم در برنامه میپذیریم. خوشحال میشیم که با ما باشید. در ابتدا تلفن‌های برنامه و پیامک رو حضورتون اعلام بکنم که اگر خواستید از همین لحظه به ما بپیوندید از این طریق همراه باشید. شماره 225009 و 224-86 شماره تلفن ماست که جناب طالبیان پاسخگو هستن، با شما صحبت خواهند کرد و اما پیامک شما که مستقیم من خودم اون رو میبینم 30900. از هر دو طریق میتونید با ما مشارکت داشته باشید در دیدگاهتون و درباره برنامه. پویا شریعت پناهی صدا بردار برنامه هستند و مصطفی طالبیان ارتباطات رو بر عهده دارند. بانو غلامی هماهنگ کننده هستند و بانو فطرتی تهیه کننده. من احمد طبیعی به اتفاق یکایک همکارانم افتخار دارم که تا ساعت حدود 13:30 با شما باشیم. همونطور که عرض کردم مهمانان برنامه با ما همراهی خواهند کرد. آقای مشتبه دمیچیلو که دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه هستن همینک روی خط ارتباطی ما هستن. حضورشون سلام میکنم آقای دمیچیلو و روزتون خوش.
من هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم، خدمتون هستم.
سپاسگزاری میکنم. بعد از سفر ریاست محترم جمهوری به روسیه و بعضی از پیمانهایی که بین ایران و روسیه منعقد شد، بسیاری از اقتصاددانا و مردم در کشور منتظر این هستن ببینن که چه فرصتهای اقتصادی روسیه برای ایران خواهد داشت و این فرصتها چگونه است. ما در این زمینه میخوایم صحبت بکنیم. نیاز داریم به این که یک مقدمه ای رو در آغاز خیلی کوتاه شما بفرمایید و بعد وارد موارد ریزتر بشیم. بفرمایید، خواهش میکنم آقای دمیچیلو.
بله، همینطور که به درستی اشاره داشتید، روابط ایران و روسیه در سالهای اخیر یک روند روبرشتی داره، به ویژه در حوزه اقتصادی، به این مفهوم که بازار بزرگ روسیه برای صادرات کالاها و خدمات ایرانی بازار مستعدی هست که در سالهای اخیر مورد توجه تولید کنندگان و صادر کنندگان ایران قرار گرفته، به گونه ای که شاهد رشد میزان صادرات ایران به روسیه هستیم. استحضار دارید که روسیه با جمعیت حدود 140 میلیون نفری در سالهای اخیر با توجه به نوع روابطش با کشورهای غربی به ویژه بعد از بروز جنگی که بین روسیه و اوکراین در جریان هست مورد تحریم قرار گرفته و حدود 300 میلیارد دلار وارداتی که روسیه در سال داره عمدتاً از کشورهای غربی بوده که الان برای تامین اونها با مشکل مواجه شده. بخش اعظم این واردات کالاهایی هست که ایران ظرفیت تولید و صادرات اونها رو به روسیه داره. از این منظر بسیار اهمیت داره که شرکت‌های ایرانی بتونند کالاها و خدمات خودشون رو با استانداردها و ذائقه بازار روسیه تطبیق بدن و از این بازار بتونن نهایت بهره برداری رو داشته باشن.
آقای دمیچیلو، با توجه به نگاهی که شما داشتید و توضیحی که دادید، ما در حال حاضر یا قبل از این پیمان یا قبل از این سفر آقای رئیس جمهور به روسیه، ما مراوداتمون در سال چند میلیارد دلار با روسیه بوده؟ یعنی میزان صادرات ما به روسیه چقدر بوده که من بتونم از این 300 میلیارد یه محاسبه‌ای داشته باشیم و این توانمندی رو به تجار ایرانی و بازرگانان ایرانی معرفی بکنیم؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله، ما وقتی میایم صادرات ایران به روسیه رو در طول 5 سال گذشته بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که از رقمی کمتر از 500 میلیون دلار الان به بالای 1 میلیارد دلار رسیده و این نشون دهنده این است که ما سالیانه شاهد رشد هستیم. نکته که وجود داره این استش، بر اساس مطالعاتی که صورت گرفته، حداقل 25 میلیارد دلار از اون 300 میلیارد دلار واردات روسیه ظرفیت تامینش از ایران وجود داره، به شرط اینکه الزامات اون فراهم بشه. وقتی صحبت از الزامات میکنیم، این برمیگرده به زیرساخت‌های فیزیکی و در واقع نرم‌افزاری این موضوع. یعنی ما در این حال که باید موانع و محدودیت‌هایی که برای انتقال کالامون، برای تولید کالامون و به عبارتی تولید و صادرات کالامون داریم رفع بکنیم، موانع حقوقی و قانونی که برای این کار وجود داره را هم بتونیم رفع کنیم. برای مثال، بخش قابل توجهی از صادرات ایران به روسیه کالاهایی هست که برای حملش نیاز به در واقع کانتینرهای یخچالدار، چه توسط کامیون چه توسط کشتی هست، ولی در شرایط کنونی این امکان وجود نداره، با کمبود کانتینر یخچالدار مواجه هستیم. طبعا باید برای رسیدن به اون رقمی که ازش یاد شد این موانع رفع بشه. ما بعضا کامیون هامون برای خروج از مرز که از طریق خاک جمهوری آذربایجان باید وارد روسیه بشن، ساعت‌ها و بعضا روزهای زیادی معطل میشن. این نشون دهنده این استش که ظرفیت مبادی گمرکی بین ایران و آذربایجان و همچنین آذربایجان با روسیه محدودیت‌هایی داره که باید حتما رفع بشه. در این حال باید کالاهایی که تولید میشه منطبق با استانداردهای بازار روسیه تعریف بشه، که برای این کار هم نیاز است که یک سری اسناد بین دو کشور امضا بشه، قوانین و مقرراتی حاکم بشه و هم این که آزمایشگاه‌هایی که بتونند اون استانداردهای مورد نظر رو تعمیم بکنن، گواهی که صادر میکنن مورد پذیرش بازار مقصد قرار بگیره، حتما باید تجهیز بشه. در کنار این باید فرهنگ صادراتی برای شرکت‌های ایرانی به این مفهوم که میخوان توی یک بازار بزرگی حضور بلند مدتی داشته باشن فراهم بشه و به فکر اقدامات مقطعی کوتاه مدت و سود زودگذر نباشن، حتما بتونن برای کالاهایی که صادر میکنن خدمات پس از فروش رو ارائه بکنن، حتما باید بتونن نمایندگی هایی رو داشته باشن که بتونه بازخورد بازار رو به موقع منتقل بکنه که بر اون اساس تولیداتشون منطبق بشه. به عبارت دیگه یک دید بلند مدت باید به این بازار داشته باشن.
آقای دمیچیلو خیلی سپاس از نکاتی که اشاره کردید. همینه که داریم با شما صحبت میکنیم، آقای ابوالفضل زهره بند هم روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هستن. من حضورتون آقای زهره بند سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان محترم برنامه. خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای زهره بند، داشتیم با آقای دمیچیلو صحبت میکردیم که دستیار وزیر و مدیر کل اوراسیای وزارت امور خارجه هستن. در زمینه صادرات به روسیه و ظرفیتی که وجود داره و میتونیم ما در این ظرفیت تلاش قابل توجهی داشته باشیم، آقای دمیچیلو اشاره کردن که ما ظرفیت داریم تا سالانه 25 میلیارد دلار صادرات به روسیه داشتیم، ولی موانعی داریم. بعضی از موانع رو برشمردن، ولی آن چیزی که برمیگرده به بحث کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ما، دو نکته بود که ایشون اشاره کردن. یکی درباره خروج ماشین‌های ما در مرز آذربایجان که این نیاز داره به یک نوع سیاست خارجی ما با آذربایجان که چگونه است و چرا ما ماشین‌های ترانزیتمون در اونجا دچار مشکل میشن و آیا راهکار دیگری وجود داره یا با آذربایجان در این زمینه صحبت میکنیم. در خلال این صحبتی که حالا آقای دمیچیلو میکردن، من پیامک ها رو خدمت شنوندگانمون داده بودم. چند تا از کسانی که حمل و نقل عهده‌دار حمل و نقل هستن و راننده هستن و اونجا میرن، صحبت آقای دمیچیلو رو تایید کردن که ما در مرز آذربایجان خیلی معطل میشیم و مشکل داریم و مشکل ایجاد میکنه. چی کار میشه کرد برای رفع این موانع؟ بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خب من همون فرمایشات پایانی آقای دمیچیلو رو شنیدم. توی دو بخش باید ما به موضوع نگاه کنیم. یکی این که اساساً ما بایستی یک تحولی رو در روی کرده صادراتیمون داشته باشیم، چون ساختار اقتصادی ما به هر دلیل به نوعی متأثر از وارداته. ما واردات محوریم تا صادرات محور، و سیاست هم که همواره در داخل هم داشتیم به نوعی کمک میکرده به این مسئله تحت عنوان صیانت از بازار. یعنی یه دفعه فردی که داشته تخمر صادر میکرده، مرغ صادر میکرده، هرچی که بوده، یه دفعه برای تنظیم بازار بی اعتنا به این که خب بازار صادراتی ساده به دست نمیاد که بخوایم ساده هم تصمیم بگیریم آقا از فردا ممنوع. این خودش اولین مسئله است. مثلا مسئله سنتی، اون کسانی که وارداتی بودن، وارداتی بودن با یه شرکت های خاص، افراد خاص، با یه تلفن، با یه گوشش اعتبار غیر ازالک این جنس رو آوردن. و اصلا وقتی شما نگاه میکنیم میدید که بعد از 45 سال ما همه داریم از بایسته ها میگیم باید اینجوری باشه، باید بازار هدف رو بشناسیم، باید آمادگی بگیریم، اینطور هستیم. حالا تو همین اثنا یه مؤلفه هم میاد تو اصلا مسئله آذربایجان و بازی های منطقه‌ای و سیاسی که این کشور داره و اون بلند پروازی هایی هم که هست و اینا هم خودش یه بحث دیگری میشه. برای بایستی ما هم مؤلفه های امنیتی سیاسی و هم مؤلفه های اقتصادی و تجاری رو با یه نگاه در واقع میشه گفت راهبردی تر و عملیاتی این رو دستخوش تعبول بکنیم. یعنی زمان منتظر نمیمونه که ما بخوایم بریم تازه بازار روسیه رو کشف کنیم یا بخوایم مسئله حل کنیم و بعدم معمولا داریم هزینه میدیم. ما کنار آذربایجان دریه به اون عظمت داریم. همه جای دنیا بحثه که راه استفاده از کشتی به مراتب به صرفه تره. تا مثلا بخوایم منتظر باشیم که بخوایم از جاده رد شیم و بخوایم اون مسئله داشتیم.
به این موضوع فکر شده آقای
خب همین هم باز میگه آقا زیر ساخته آماده نیست، بندر مثلا اینقدر پلانه، اینقدر بهمانه، در حالی که کار در واقع استفاده از ظرفیت دریا و کشتی اصلا قابل مقایسه نیست. و هم استهلاک ماشین رو نگاه کنیم، هزینه هایی که داره، اتفاقاتی که میفته، زمانی رو که ما دست میدیم. در اگه شما مستقیم اینجا حرکت میکنیم میرسی به آستراخان، نمیخواد تا بالام برید، اونجا وارد شما مثلا حتی کامین ها رو اگه ما بخوایم اینجوری ببریم و یه سری اونجا استقرار بدیم، کانتینرها بیاد اونجا و از اونجا ما بار بدیم و در واقع تریلی های ما اینا رو ببرن، به مراتب به نفعمونه. ما نباید منتظر باشیم که آذربایجان بخواد حالا تجدید نظر بکنه در سیاست های غلط خودش و بعد ما حالا ببینیم چطور میشه.
شما یه راه جایگزین رو پیشنهاد کردید آقای زهره‌وند، راه جایگزین شما راه دریا بود که آقای دمیرچلو هم به نوعی به این موضوع اشاره کردن. بله ما جامون راههای دیگه هم داریم از کشورهای
بله،
دیگه
بله اصلا ما نباید متفکر، ما مثل آب به اصطلاح که از در سراشیب هست هیچ که نمیتونه ما رو متوقف کنه. یعنی امکان داره فردا میگه من نمیدونم در ارمنستان مشکل داریم، گرجستان نخواد بذاره، ما و روسیه باید تعریف بکنیم ماجرا رو و از اون بالاتر چابکی ما در بخش صادرات و بعد اینکه یک سیاست مبتنی بر رعایت منافع ملی رو در بلند مدت ما جا لحاظ بکنیم، هرچه لازم شد دمپینگ کنیم، یک سری در واقع مشوق هایی رو بذاریم که طرف روسی بلند میشه بیاد اینجا.
ما نیاز به قانون داریم آقای زهره‌وند؟
نه عزیز من، نیاز به نگاه درست به مسئله از خودگذشتگی و داشتن یک در واقع اراده برای اینکه از این فرصت بی‌نظیر استفاده بکنیم. برای نمونه عرض میکنم روسیه در سال 90 میلیارد دلار فقط داره سبزیجات و لبنیات و مواد خوراکی وارد میکنه. شما کافیه مثلا چه میدونم 10% از این بازار رو میگرفتی با همه روابط خوبی که ما بالاخره با روسا داریم، مثلا بازار رو بشناسید. بعد اینا ارتباط با هم داره، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. شما وقتی که فرصت فراهم میکنی و زمینه فراهم میکنه، طرف روسی میاد به خاطر منافعش اینو انجام
به نظر میاد. تا این لحظه که شما و آقای دمیرچلو صحبت میکنید ما نیازمند حمل و نقل هستیم، یعنی مشکل ما در بحث حمل و نقل هست. حالا چه دریایی
حمل و نقل نیست.
چه زمینی، یعنی اگر ما حمل و نقلمون رو سرعت بهش ببخشیم و در اونجا به قول حضرت عالی چابکش بکنیم، ما میتونیم ارقام بالاتری صادر بکنیم و حالا به قول آقای دمیرچلو تا 25 میلیارد دلار در سال ما میتونیم صادرات داشته باشیم به روسیه.
الان ببینید چینی ها خب دارن با اون راه طولانه خودشون میرسن، ترکیه با همه خصومت و مشکلاتی که الان با روسا داره ولی سهم بازارش در همون شرایط چالش سعی کرده حفظ کنه و داره. بازار رو باید معرفی کرد، اگه بازار رو معرفی کردی سود باعث میشه که طرف های زینف حرکت میکنن، چه روس باشه چه ایرانی، لازم باشه میره تا قلب آفریقا، لازم باشه میره تا قطب شمال. ببینید
چرا اتفاق نمیفته آقای زهره؟
مدیریت مشکل داره، مدیریت نگاهش اشتباه، منافع فردی و جریانی بعضا سایه داره بر منافع ملی. طرف نگاه میکنیم یا من که دارم سودمو میبرم مثلا به طور سنتی دارم از شرق یا از اروپا از فلانجا میارم میبرم، واسطه هایی که هستن تو این قضیه. این به نظر من نیاز به یک اراده و یک سازماندهی ویژه داره که بشکنه این مسئله رو.
در بحث امنیت ملی شما چیکار میتونید بکنید در مجلس شورای اسلامی که این راندخاری ها و یا اگر اتفاق های دیگری داره میفته که حالا در پشت پرده شما بهتر اطلاع دارید، چی کار میشه کرد که ما از این طریق بتونیم استفاده منطقی؟
حالا ببینید الان ما گفتگوهامون رو داریم هم با وزارت خارجه خیلی شفاف و صریح میبریم جلو، با عرضم حضور شما وزارت سمت و همچنین بخشای دیگه و داریم فشار هم میاریم. یعنی من در مواردی پیش اومده میری جلو از خود وزیر بگی تا وزارت خونش حرکتی نداره، بحث تنبه بزرگ و کوچیک و به علاوه نمیدونم بوموسا، در بوموسا رفتم صحبت کردیم، داریم مجبورم هی دائم تلفن بزنم برخورد کنم، لازم شد سوال بکنیم، لازم شد استیضا بکنم. ببین من میخوام بگم سازمان های ما لختن و روی کرد گفتمانی ندارن. به هر حال این تفکر انقلاب و این تعهد انقلابی است که افراد باید حرکت بدن. که ما تاکید میکنیم آقا نیروهای رو بذاریم که هم تجربه دارن، هم از خود گذشتگی دارن، هم باور به امنیت ملی و منافع ملی دارن. همش که نمیشه که هر جا میری دارم اول از همه در کنار موضوع سهم خودش هم داره مطرح میکنه، جیب خودش هم داره نگاه میکنه. این اصلا غلط، این جواب نمیده.
یعنی من نظر آقای دمیرچلو رو هم در همین زمینه با توجه به نوع نگاه شما بپرسم که آقای دمیرچلو شما به عنوان وزارت امور خارجه چه دیدگاهی دارید؟ خب آقای زهره‌وند دیدگاهشون رو مطرح کردن و بس کند بودن سیستم رو دارن مطرح میکنن و میگن که این امتیازها رو ما داریم و این شرایط وجود داره، ولی چرا نمیشه؟ بفرمایید شما چه راهکاری میتونیم ارائه بدیم؟
در عرایض قبلی بنده و همچنین فرمایشات جناب آقای